نیکوکار در خواب نیکوکاری را که از دنیا رفته بود دید. مرد فوت شده در خواب به او گفت: تو امروز به همراه آن مرد فقیر بر سر قبر من آمده بودی. من حرفایت را شنیدم ولی نتوانستم جوابت را بدهم. اکنون به خانه من برو و به فرزندانم بگو در فلان جا 500 دینار پول نهفته است. من آن را برای روز مبادا پنهان کرده بودم. اکنون آن روز فرا رسیده است. پول را از فرزندانم بگیر و در راهی که خودت می‌دانی خرج کن و به آن مرد فقیر هم که تازه صاحب فرزند شده است کمک کن. مرد نیکوکار از خواب بیدار شد و در فکر فرو رفت. او دیگر تا صبح نخوابید و هنگامی که روز شد به خانه مرد فوت شده رفت و داستان خوابش را برای فرزندان آن مرد تعریف کرد. فرزندان در خانه جستجو کردند و 500 دینار را پیدا کردند. سپس پول را به مرد نیکوکار دادند. مرد گفت: به خواب من اعتباری نیست. این پول در خانه شما بود و حق شماست. فرزندان مرد وفات یافته پاسخ دادند: پدر ما که مرده است سخاوت می کند. آن وقت انتظار داری ما که زنده ایم بخشش نکنیم و بخل بورزیم؟ این اصلا روا نیست. ما خواسته پدر مرحوم خود را انجام دادیم. مرد نیکوکار هم تشکر کرد و پول را گرفت و نزد مرد فقیر رفت و ماجرای خواب و 500 دینار پول را برای او هم تعریف کرد. سپس 500 دینار را به مرد فقیر داد، اما آن مرد فقط نیم دینار از آن پول را برداشت و بقیه را به مرد نیکوکار پس داد و گفت: همینقدر برای من کافی است، بقیهش نزد خودت بماند تا به دیگر مستمندان کمک کنی. مرد نیکوکار متعجب شد و با خود گفت: نمیدانم از میان آنها کدام کریم تر است که هیچ کدام بر این 500 دینار نظری نداشتند و به راحتی از آن گذشتند. در پناه حضرت حق، بدرود.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون برنامه مشاهی را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان شما هستیم. طی چند برنامه گذشته از کلیم کاشانی، شاعر ایرانی عصر صفوی که از جمله سرآمدان سبک هندی است، سخن گفتیم و به مهاجرت این شاعر به هندوستان به طور گذرا اشاره کردیم. با توجه به اینکه تعداد فرهیختگان و اندیشمندان مهاجر به هندوستان در برخی از دوره‌های تاریخی بسیار بوده، بران شدیم تا در این زمینه با شما سخن بگوییم. لطفاً با ما همراه باشید. در برنامه گذشته به مهاجرپذیر بودن شبه قاره هند اشاره کردیم و اینکه نهاد حکومت در هند در طول هزار سال بر اساس یک پدیده مهاجرتی شکل گرفته و اغلب دستگاه حکومتی آنان به وسیله شخصیت‌های غیر بومی و مهاجر اداره شده است. ایرانیان به دلیل پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و اجتماعی با کشور هند نسبت به دیگر مهاجران از موقعیت ویژه‌ای برخوردار بودند. در ابتدا زرتشتیان و سپس مسلمانان در سده‌های گوناگون به هند مهاجرت کرده و بسیار منشأ اثر بودند. همچنین گفتیم که بیشتر حجم مهاجرت مربوط به دوره هجوم مغولان به ایران و پس از آن و همچنین دوره صفوی است که گروه‌های مختلفی از شعرا، نویسندگان، هنرمندان و صنعتگران، طبیبان، عرفا و متصوفه و علما را در بر می‌گرفت. عرفا و متصوفه ایرانی بیشترین سهم را در گسترش اسلام و زبان فارسی در شبه قاره پهناور هند داشتند. فرهنگ و هنر ایرانی که از طریق مهاجران ایرانی به هند راه یافت، از زوایای مختلف بر فرهنگ و هنر هند تأثیر گذاشته است. تأثیر شیوه های معماری ایرانی در هند قابل ملاحظه است. در برخی از قدیمی ترین بناهای هندوستان از جمله کاخهای سلاطین موریا در شهر پاتلی پوترا که امروزه به پتنای معروف است، نفوذ چشمگیر فن معماری ایرانی مشاهده می شود. گرامی، پس از انقراض سلطنت هخامنشیان، صنعتگران ایرانی به دعوت مؤسس سلطنت موریایی ها به پاتلی پوترا مهاجرت کردند و در آنجا کاخهایی با الهام از امارات تخت جمشید، کاخهای آپادانا و صدستون ساختند. تأثیر فن معماری ایران در هندوستان از قرن سوم پیش از میلاد به طور مسلم آغاز شده و سپس در قرون و اعصار بعدی همواره ادامه داشته است. دکتر تارچند معتقد است که سرستون‌ها و سنگ نبشته‌های دوران آشوکا تقلید محض از نمونه‌های معماری زمان هخامنشی است. شهریار نقوی درباره تلفیق فن معماری ایرانی و هندوستان معتقد است که در شهرهای ملتان و لاهور مساجد و مقابر را به سبک مساجد و مقابر ایران به زمان ساسانیان و سلجوقیان ساختند.
همچنین پادشاهان ممالیک در دهلی آثاری مانند قطب منار، مسجد قوت الاسلام، علایی دروازه و ساختمان‌های از این قبیل را ساختند. هنگامی که پادشاهان در نواحی مختلف شبه قاره بساط حکومت گستردند، امارات بسیار زیبا ساخته شد و در آنها فن معماری ایرانی و فن معماری هندوستان تلفیق شد و فن جدید معماری به نام معماری ایران و هند پیریزی شد و در زمان سلاطین بابری به اوج تکامل خود رسید. هنر کاشیکاری نیز در همین دوران از ایران به هند رفت و بسیار مورد توجه و دلبستگی مردم هند قرار گرفت. همراهان گرامی، از آثار نقاشی‌های باقی مانده بر در و دیوار غارها به خوبی آشکار است که هند در زمینه نقاشی سابقه طولانی دارد. بر دیوارهای تعدادی از بناهای تاریخی هندوان و معابد مختلف آنان در جنوب هند نمونه‌های بسیار جالب نقاشی به چشم می‌خورد. برخی از محققان معتقدند که نقاشی در صفحه‌های کتاب که مینیاتور نامیده می‌شود در هند به شکلی که در ایران رواج داشت مرسوم نبوده و در سده‌های 13 میلادی از ایران به هندوستان راه یافته است. برای نمونه میتوان از کتاب امیر حمزه نام برد که از جمله قصه های عیاری فارسی است که بسیار مورد توجه پادشاهان هند بوده و به دستور آنان تصویرگری شده است. دورانی که تأثیر هنر نقاشی ایران بر هندی بیش از همه آشکار و رد پای مهاجران ایرانی به روشنی نمایان است، مربوط به دوران پادشاهی تیموریان است. دیوارنگاری و نقاشی مینیاتور که در دوران صفویه در ایران به حد شکوفایی رسیده بود، به وسیله شاگردان استاد کمال‌الدین بهزاد به آن دیار برده شد. عزیزان، همایون پسر بابر پس از آنکه حکومت هندوستان را از دست داد، مدتی در دربار شاه طهماسب به عنوان مهمان سلطنتی اقامه داشت. او در تبریز با میر سید علی تبریزی و خواجه عبدالصمد شیرازی، دو نقاش معروف ایرانی، ملاقات کرد و پس از آنکه با کمک قشون ایران حکومت هندوستان را مجدداً به دست آورد، هر دو نقاش مزبور را با خود به هند برد و در آن مملکت مورد عنایت خاصی قرار داد و به کارهای نقاشی گذاشت. میر سید علی تبریزی و خواجه عبدالصمد شیرازی در هندوستان به دستور همایون کتاب امیر حمزه را مصور کردند و با کمک هم 1400 تصویر متعلق به این کتاب را تهیه نمودند. روش به کار گرفته شده در نقاشی های امیر حمزه به ویژه در بخش نخست بر اساس نقاشی مکتب صفوی ایران است و به تدریج که به پایان کتاب می رسیم این تأثیر کاهش یافته و هنرمندان تحت تأثیر مکتب های هندی قرار گرفتند. به باور شهریار نقوی، فن نقاشی که در زمان همایون و اکبرشاه از ایران به هندوستان رفت در مقابل محیط محلی بی تأثیر نماند و تغییراتی پذیرفت. در نتیجه مکتب جدیدی از نقاشی به نام مکتب مغولان هند به وجود آمد و بنابر نفوذ بیشتر محیط هندوستان بر آن، بعدها به وسیله هندوان به اسم مکتب راجستان نامیده شد. دوستان گرامی، تأثیر مهاجران ایرانی در موسیقی شبه قاره هند و پاکستان نیز قابل تأمل و بررسی است. موسیقی از دیرباز در این سرزمین جنبه مذهبی داشته و در بستر زمان به تدریج ترقی و تعالی یافته است. مهاجران ایرانی که به این سرزمین آمدند، ابزار و آلات موسیقی را هم با خود آوردند. هندیان نیز در موسیقی از زمانهای دور سوابق درخشانی داشتند و غزل از انواع قالب‌های شعری بود که مورد توجه خوانندگان آن دیار بود. آوازخوانان و رامشگران در دربارهای شاهان هند به سبک ایرانیان غزل می‌خواندند و این گونه ساز آواز ایرانی در دربارهای حکمرانان هند وارد شده، آن را پذیرفتند و به تدریج مورد توجه عموم مردم قرار گرفت، تا آنجا که بزرگان موسیقی هند هم تحت تأثیر قرار گرفتند. دگرگونی های بنیادی موسیقی هند و ورود عناصر موسیقی ایرانی در موسیقی هند بیشتر به همت امیرخسرو دهلوی بوده است. امیرخسرو شاعر معروف فارسی سرای این خطه که شخصیتی جامع صفات و کمالات ادبی و هنری شبه قاره به شمار می رود، از سال 651 تا 725 هجری قمری می زیسته است. این شاعر علاوه بر اینکه در سخن سرایی به درجه کمال رسیده بود، با روح ساز و آواز ایرانی و هندی آشنایی کامل داشت و در هر دو نوع موسیقی مهارت کامل به دست آورده بود. استادی وی در موسیقی ایرانی و هندی موجب شد که هر دو نظام هنری با هم گره بخورد و مخلوط و ممزوج شود و در نتیجه آهنگ‌های نوینی مانند 18 بهار خلق شود. دوستان گرامی، امیرخسرو دهلوی لحن و قوالی یا آواز دست جمعی را نیز وارد موسیقی هندوستان کرد و نیز در زمان او سازهای ایرانی سه‌تار و سرود در موسیقی شمال هند راه یافت. دکتر عبدالحق در کتابش با عنوان سهم متصوفین در پیشرفت اردو در مورد حمایت صوفیه از موسیقی آورده است که تعداد زیادی از متصوفین از موسیقی سرپرستی نمودند و بدین طریق در پیشرفت آن شریک و سهیم بودند. حتی بعضی از آنان در کسب مهارت در آن به درجه کمال رسیدند. سلاطی دهلی و شاهان بابری در گسترش فرهنگ و هنر ایرانی و به ویژه موسیقی سهم بسزایی داشتند و دربار آنان مرکز گردهمایی خوانندگان و نوازندگان ایرانی بود. نویسنده کتاب اکبرنامه 40 نفر موسیقیدان ایرانی را جزو هنرمندان دربار شمرده و آنان را معرفی کرده است. به گفته وی تعدادی از هنرمندان دربار اکبرشاه تبریزی و از اهالی نواحی مختلف ایران بودند. تمام هنرمندان موسیقی ایرانی یا هندی در دربارها کلام فارسی می‌خواندند و چون فارسی زبان رسمی و ادبی این کشور بود، در همه جا آوازهای فارسی مورد علاقه مردم قرار می گرفت. از همراهی شما دوستان بزرگوار با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تاجیکستان در هفته آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
ما وصف داریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیانات کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته که گذشت. طبق معمول توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روزی سپری شده. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به کشور قطر، پارسازی دسته ملی فوتبال تاجیکستان در جام ملت‌های آسیا 2023 در کشور قطر و راهیابی این دسته یا تیم به دور بعدی رقابت‌ها، بازداشت و برکناری شمار دیگری از مقامات امنیتی، حقوقی و قضایی تاجیکستان در ادامه روند مورد تاکید مقامات عالی این کشور جهت بهترسازی وضعیت فعالیت در ساختارهای حکومتی، سفر وزیر امور خارجه قزاقستان به تاجیکستان، ادامه مذاکرات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان و مرگ دلخراش اعضای یک خانواده تاجیکستانی در کشور روسیه که ساکن ناحیه اسفرای ولایت سغد بودند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان میشنوید. این برنامه هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشانی parsody.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. در ادامه گفتار این ساعت دعوت میکنیم شنونده بخش تحلیلی تاجیکستان در هفته که گذشت باشید. اولی هفته سپری شده، رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان برای انجام سفر رسمی به کشور قطر سفر نمود. گفتنی است سفر رئیس جمهور تاجیکستان به قطر در پاسخ به سفر سال گذشته امیر قطر به دوشنبه صورت گرفته است. در جریان دید و بازدید امام علی رحمان با مقامات بلندپایه قطر از جمله امیر این کشور شیخ تمیم بن حمد آل ثانی و همچنین مذاکرات هیئت‌های دو طرف دوشنبه و دوحه چندین سند همکاری به امضا رسید. در زمینه سفر رئیس جمهور تاجیکستان به قطر گزارش میشنوید که از تلویزیون ملی تاجیکستان پخش شده است.
22 ژانویه در پایتخت دولت قطر شهر دوحه در دایره سفر دولتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و قطر برگزار گردید. بررسی مسائل همکاری دو کشور در ملاقات خاصه سران دولت ها محترم امام علی رحمان و والا حضرت امیر دولت قطر شیخ تمیم ابن حمد آل ثانی آغاز گردیده، ضمن مذاکرات با اشتراک هیئت های رسمی دولت ها ادامه یافت. از جمله تذکر داده شد که بسته سند های نو همکاری که تابستان سال گذشته ضمن سفر امیر دولت قطر به تاجیکستان به امضا رسید، برای توسعه رابطه های دراز مدت دو کشور دوست زمینه مستحکم حقوقی و شرنامه‌ای را فراهم ساخت. ضمن ملاقات اظهار امید کرده شد که با تلاش های مشترک به رشد و نموی بیشتری همکاری ها در ساحه های مورد توجه از جمله بخش های تجارتی و اقتصادی دست خواهیم یافت. پیشنهاد گردید که جهت توسعه شبکه های لوجستیکی بین دو دولت برای مساعدت به حمل و نقل بار و مسافران، اینچنین ترانزیت به کشورهای دیگر، لایحه های نقلیاتی ترانزیتی مشترک راه اندازی کرده شود. همکاری ها در بخش معارف، علم و فرهنگ از عنصر های مهم تقویت رابطه های بشری بین دو دولت نامیده شد. در رفت ملاقات جانب ها به وضع بین المللی و منطقوی نیز توجه خاص ظاهر نمودند. اینچنین راهبران دو دولت همکاری های با ثمر دو جانب را در چارچوب سازمان های بین المللی قید نمودند. راهبر دولت علاقمندی جانب تاجیکستان را برای ادامه همکاری های زیش در سمت تامین امنیت تاکید نمود. در فرجام گفت و شنید پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ابراز نمودند که مکالمه امروزه سطح عالی را جانب تاجیکستان عامل کلیدی رشد منبعده رابطه ها می داند و هوسمند به پیشبرد پیوسته آن به منظور تحکیم و توسعه مناسبت های دوستی و همکاری های گوناگون جنبه دو کشور به هم دوست می باشد.
اما همزمان با سفر رئیس جمهور تاجیکستان در قطر، غرفه تاجیکستان نیز در نمایشگاه بین المللی کشاورزی و غذای قطر فعال بود که با استقبال پرشور مردم این کشور و مهمانان خارجی روبرو شد. صحبت های شماری از بازدید کنندگان از غرفه تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی قطر را می شنویم که جالب توجه است.
Hi, I am Mohammed Al-Khoury, Secretary General for Expo 2023 Doha.
Salam, man Mohammed Al-Khoury, Director General of Namoyishgohi Bain Al-Milali Expo Qatar 2023 me bosham. Man kheli khursand hastam ki imroz gushay milli Jumhuri Tojikiston dar injo iftitah gardide. نمایندگان دولت شما از نمایشگاه بین المللی باغداری اکسپو قطر 2023 دیده نمودند. قابل تأکید است که ساکنان و مهمانان زیاده از نمایشگاه تاجیکستان دیده نموده با خود آید به طبیعت زیبا و میوه های شیرین و آب های مصفای تاجیکستان تأثیرات زیاد برداشتند. ما از اشتراک فعالانه و همکاری های پرثمر و امید بخش کشوری عزیز تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی باغداری اکسپو قطر 2023 اظهار سپاس می نماییم.
تشکر زیاد برای احترام صمیمی شما. در حقیقت میوه های تاجیکستان و خصوص خوشمیوه های کشور آفتابی شما خوشلذت، شفابخش و دارای ظرفیت های بهداشتی و اکولوژی است و نمایشگاه تاجیکستان خیلی جالب و دقت جلب کننده می باشد که آن از مهارت، بشردوستی، صمیمیت و مهمان نوازی ملت شما شهادت می دهد.
از اشتراک خود در این نمایشگاه خیلی خوشحال هستم. واقعا هم روابط ما با سفارت تاجیکستان در قطر خیلی خوب براه مانده شده است. ما اوید به زیبایی ها، دستاوردها، میوه های شیرین، آب های صاف و زلال و فرهنگ و تمدن بای غنی تاجیکستان آگاه هستیم. اشتراک فعالانه جمهوری تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی باغداری اکسپو قطر 2023 از هر نگاه برای معرفی تاجیکستان خیلی مهم است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان شنونده، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان میشنوید. گفتنی است قطر و تاجیکستان از زمان برقراری رابطه های دیپلماتیک همواره رابطه های دوستانه داشتند و قطر یکی از کمک کنندگان تاجیکستان در مسائل بشردوستانه و اقتصادی به شمار می رود. از جمله کارهای مهمی که دولت قطر در تاجیکستان انجام داده است، ساخت بزرگترین مسجد آسیای مرکزی در شهر دوشنبه است. گفته می شود این مسجد دارای گنجایش نزدیک به 150 هزار نمازگزار می باشد و از بخش های مختلف عبارت است و یکی از ساختمان ها و بناهای زیبای شهر دوشنبه نیز محسوب می شود. مسجد یاد شده سال گذشته در جریان سفر امیر قطر به تاجیکستان افتتاح شد. با وجود همکاری های خوب میان دولت قطر و تاجیکستان، برخی از آگاهان مسائل سیاسی در تاجیکستان معتقدند هنوز هم رابطه های تاجیکستان با کشورهای عربی آنطور که انتظار می رود گسترده به نظر نمی رسد و در این زمینه آگاهان به برخی از اختلافات میان شماری از کشورهای عربی در مسائل آسیای مرکزی و منطقه‌ای اشاره می کنند که از جمله آنها کشورهای عربستان و قطر هستند. با این وجود تاجیکستان امیدوار است با افزایش همکاری ها با کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس بتواند در زمینه جذب کمک ها و سرمایه گذاری ها جهت رشد اقتصادی و اجتماعی کشورش عمل نماید. در همین زمینه است که رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سفر به قطر اعلان کرد که نظام روادید یا ویزا برای شهروندان قطر جهت سفر به تاجیکستان لغو می شود. و اما سفر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به قطر با یک رویداد مهم ملی نیز برای این کشور همزمان بود. سخن از شگفتی سازی تیم ملی فوتبال تاجیکستان می رود که در جام ملت‌های آسیا رقم خورد. این مسابقات همکنون در کشور قطر در حال برگزاری است و تیم ملی تاجیکستان توانست با پیروزی در آخرین بازی مرحله گروهی بر تیم ملی لبنان به حساب 2-1 و مرحله بعدی این رقابت ها راه یابد. این اولین حضور تاجیکستان در جام ملت های آسیا بود و نخستین راه یابی او به مرحله بعدی نیز محسوب می شود که برای فوتبال تاجیکستان و کلن ورزش تاجیکستان با عنوان یک افتخار و یک دستاورد بزرگ ارزیابی می شود. از این جهت بود که فضای خرسند بخشی در جامعه تاجیکستان در زمینی دستاورد تیم ملی فوتبال این کشور حاکم شده است. در همین رابطه بود که رئیس جمهور تاجیکستان نیز ضمن سفرش به قطر با اعضای تیم ملی فوتبال تاجیکستان دیدار و گفتگو نمود. بخشی از صحبت‌های آقای رحمان در نزد بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتبال تاجیکستان را با هم می‌شنویم.
وقتی بازی در آمدید فکری میدان میدانه فکری که 10 میلیون زیاد ما 60 میلیون زیاد تاجیکات دنیا هست فکری او را کردن ابروی دولت کردن این تنها یک فوتبال نیست اولی بار تیم تاجیکستان گیم در سطح این فینالی بازی های بیبرامان ایسان است که اراده مستقیم داشته هدف داریم مقصد داریم با پیش فقط با پیش لیکن همین را حس کنیم که من کجایی که نباشم من با شما هستم من شما را تماشا میکنم ساعتی چند فرقیتش چند نباشم من تماشا میکنم و شما موفقیت غلبه
شکر زیادم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتاری تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
دوستان شنونده، همکارانم برنامه پرتو از آفتاب را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
در قرآن میبینید رو مسئله تبلیغ تکیه شده. کلمه بلاغ در قرآن حدود 12-13 جا آمده که یا بلاغ یا بلاغ مبین. بلاغ مبین یعنی اون رسندنی که جای شبهه‌ای باقی نگذارد. و ما علینا الا البلاغ المبین، باید جای شبهه باقی نگذاره. بلاغ رسندن، رسندن پیام به گوشها و به دلها. این در قرآن بارها تکرار شده، 12-13 مورد تکرار شده، از قول پیغمبران تکرار شده که ما علینا الا البلاغ المبین، از قول خدای متعال خطاب به پیغمبر انما علیک البلاغ تکرار شده. از همین ماده بلاغ، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونها ولا یخشون احدا الا الله، و آیات متعدد دیگری در این زمینه هست. ابلغکم رسالات ربی، بلغ ما انزل الیک من ربی. تعبیرات موازی و هم معنای با بلاغ هم در قرآن الا ماشاءالله. دعوت، تبلیغ دعوت چقدر در قرآن تکرار. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، و همینطور آیات متعدد دیگری درباره با تعبیر عنوان دعوت. آیات متعدد فراوان با عنوان انذار و تبشیر، ترسوندن و بشارت دادن، اینا همش دعوت دیگه، همش اینا تبلیغه. ببینید شما سطح گسترده قرآن کریم رو که شما نگاه کنید ببینید تکیه روی تبلیغ. اصلا قرآن کریم پیغمبران رو مسئول تبلیغ میدونه. ورثه پیغمبران چی؟ العلماء و ورثه الانبیا دیگه. باید پیام دین را، پیام خدا را به دلها و گوشها برسانید. دل و گوش کی؟ همه بشر. حالا البته اولویت هایی وجود داره، طبعا جامعه خودتون اولویتی بیشتری داره، یه جاهای اولویت داره، یه جاهایی کمتر اولویت، ولی باید به همه برسه. این اهمیت تبلیغ رو ما اینجوری بهش نگاه کنیم.
یارانی همراه، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه برنامه خانه سبز را خواهید شنید.
نظر من یه خونه هر جایی می تونه باشه، می تونه بالای یه ساختمون بلند باشه، می تونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، می تونه بزرگ یا می تونه کوچیک باشه، می تونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، می تونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، می تونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم چشمم پاکم زلال.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه گذشته با مدیریت زمان، اهمیت و مزایای آن آشنا شدیم. در این برنامه سعی داریم به دلایل کمبود وقت و برخی باورهای غلط در مدیریت زمان بپردازیم. با ما همراه باشید. امیرالمومنین علی علیه السلام برای استفاده از ساعات شبانه روز و چگونه بهره‌مندی از آن ساعتها در سخن می‌فرماید: انسانی با ایمان ساعتهای زندگیش را به سه بخش تقسیم می‌کند. بخشی را برای مناجات با خدا و برقراری ارتباط با آفریدگار جهان می‌پردازد. بخشی را در طریق تأمین خزینه زندگی و سامان دادن به معاش مانند غذا، لباس، مسکن کار می‌گیرد و بخش دیگر را برای استراحت و بهره‌گیری از لذت‌های حلال و آرامش بخش روح و روان انتخاب می‌کند. برای خردمند صحیح نیست که حرکتش جز در یکی از این سه مورد باشد، یعنی تامین معاش و عبادت و آباد نمودن آخرت یا بهره‌گیری از لذت و آسایش غیر حرام. احتمالاً شنیده اید که برخی افراد میگویند وقتی کافی برای انجام کارهایشان ندارند و اغلب کارهایشان ناتمام باقی میماند. بنابراین قبل از اقدام برای مدیریت زمان باید علت کمبود وقت را شناسایی کنید. در ادامه مهمترین دلایل کمبود زمان را با هم بررسی میکنیم. داشتن اهداف غیر واقعی یکی از دلایل کمبود وقت محسوب می شود. اهداف و رویاهای بسیار بزرگ و غیر منطقی باعث سردرگمی فرد در انبوه از کارها و در نتیجه کمبود وقت می شود. باید به توانایی ها و وقت محدود خود توجه کرده و سپس اهداف خود را بر این اساس نظم دهید. دلیل بعدی عدم مهارت در اولویت بندی است. بدین شکل که بسیار از مواقع افراد در حجم بسیار زیاد کار و فعالیت سردرگم می شوند، اما به دلیل ناتوانی در اولویت بندی کارها با مشکل کمبود زمان مواجه خواهد شد. معمولاً افراد در تصمیم گیری مشکل دارند و نمی توانند کارهای خود را به درستی اولویت بندی کنند. واگذار نکردنی کارها به دیگران دلیل دیگر برای کمبود وقت و نداشتن مدیریت زمان درست است. برخی مواقع لازم است کارها را میان دیگران تقسیم کنید تا به این صورت بازدهی و کیفیتی بیشتر حاصل شود. اما برخی موقع ها هم واگذاری اشتباهی کارها باعث می شود که فرد وقتی بیشتر را صرف درست کردنی کار آنان کند و در نتیجه زمانی بیشتر از دست خواهد رفت. یکی دیگر از مهمترین دلایل کمبود وقت اهمال کاری است. به این صورت که فرد زمانی کافی دارد اما به دلایل مختلفی کار خود را به تعویق می اندازد و در آخرین زمانی ممکن کار را با کمترین کیفیت انجام می دهد. همیشه موقع پیش می آید که اطرافیانمان از ما می خواهند که زمان خود را در اختیار آنها قرار دهیم و درخواستهایشان را انجام دهیم. در چنین مواقع اول باید درخواست آن شخص را بررسی نمایید و ضرورتی بله گفتن به آن درخواست را بسنجید. مواردی هستند که انجام آنها خوب است اما انجام ندادنشان عواقب در پی ندارد. بنابراین باید از بله گفتن به چنین درخواست‌هایی که در مدیریت زمان نقش مهمی دارند اجتناب کنید و گفتنی نه زمانی بیشتر را برای کارهای مهمتری خود بخرید. ضعف در نگفتن از آن دسته ضعف‌های است که باید بهای زیاد را بابت داشتن آن پرداخت کنیم. هر بار که در موقعیت قرار می‌گیریم که نمی‌توانیم نبگوییم، متأسفانه باید با این واقعیت روبرو شویم که این نه نگفتن ها سببی گفتگوهای منفی با خودمان می شود و از رضایت زندگی و عزت نفسمان می کاهد. کمالگرا می خواهد در هر کار بهترین باشد و تمام کارهایشان درست باشد. کمالگرایی یا بهتر است بگوییم کاملگرایی، یعنی که سطح استانداردهای انجام یک کار را آنقدر بالا میبریم که رعایت کردن آن استانداردها به مراتب خزینه بسیار بالاتر برای ما دارد و ارزش انجام کار را ندارد. احتمالاً شما هم افراد را دیده اید که میگویند من یا کار نمی کنم یا بهترین کار را انجام می دهم. به عنوان مثال برخی از افراد را دیده اید که میگویند برای کار کردن باید از دانشگاه انصراف بدهم و تمام تمرکزم روی کار باشد. نظر شما چرا زمان و مدیریت مهم است؟ توانایی شما در مدیریت کردن زمان در کنار بسیار از عوامل دیگر به شما به عنوان مدیر کمک میکند تا موقعیت یا شکست خود را رقم بزنید. زمان یک منبع لازم و ضروری برای دست یافتن به هدف است. زمان گرانبهاترین دارایی شماست. نمی توانید آن را ذخیره و یا پسنداز بکنید و چون از دست رفت نمی توانید آن را از نو ایجاد کنید. هر کاری که بکنید نیازمند زمان است. هرچی بهتر از زمان خود استفاده کنید دستاوردی بیشتر نصیبتان می شود و پاداشی بیشتر به شما تعلق می گیرد. آن میزان کنترلی که از زمان در زندگی خود دارید تعیین کننده اصل میزان آرامش درونی، هماهنگی و حال خوش ذهن و روان شماست. احساس نداشتن کنترل بر روی زمان منبع اصلی استرس، استراب و افسردگی است. هرچی بهتر بتوانید حوادث مهم و تعیین کننده زندگیتون را کنترل کنید، در لحظات زندگی احساس بهتر پیدا میکنید، انرژی بهتر خواهد داشت، بهتر خواهد خوابید و کاری بیشتر انجام میدهید. برخی باورهای غلط در مدیریت زمان باعث می شود که نتوانیم درست و بجا به کارهایمان بپردازیم. اینکه تمام کارها را خودمان انجام دهیم یکی از این باورهای نادرست است. مدیریت زمان و داشتن برنامه فعالیت زمانی برای انجام کارهای روزمره و رسیدن به اهداف به معنی انجام 100% کارها به وسیله خودمان نیست، زیرا که اصلا این کار شدنی نیست و قطعا من در کارها و فعالیتها و زندگی خود نیاز به همراهی و همکاری دیگران داریم. نیاز به کار گروهی و انجام مشارکت کارها داریم. ما موجود اجتماعی هستیم و برای انجام کارها و رسیدن به مقصدهایمان نیاز به کمک و همکاری و همراهی دیگران داریم و اینکه بعضی از موارد لازم نیست شخصا توسط ما انجام بپذیرد و اموری است که به فرد دیگر باید محول شود. بعضی وقتها می خواهیم تمام کارها را در حد اقل زمان انجام دهیم و این باور غلط است. نباید این گونه برداشت شود که برنامه فعالیت زمانی یعنی ما همه کارها را در کمترین زمانی ممکن انجام دهیم. هر کار باید در زمانی متناسب و کافی و مختص به خودش انجام شود و نباید کیفیت کار را دچار صدمه و لطمه کرد. به عبارت دیگر نباید کیفیت در کارها و درست کار کردن را فدای سرعت و کمیت کنیم. شاید خیلی ها این باور غلط را دارند که مدیریت زمان یعنی اجبار برای انجام کارها اراده و اختیار و آزادی ما را سلب می کند و ما را چون برده در اختیار خود قرار می دهد. ولی به هیچ وجه این چنین است. با وجود مدیریت زمان ما دارای آزادی و اختیار و وقت آزاد و آرامش هستیم. به طور کلی برنامه ریزی نقش مهم در مدیریت مؤثر زمان دارد. فرد برای استفاده هرچی بیشتر از وقت باید روز خود را به خوبی برنامه ریزی کند. انجام کارها نباید فقط با هدف تمام شدن آنها باشد. برنامه ریزی و مدیریت زمان به فرد حس از جهت دار بودن و اولویت دار بودن در کارهایش می دهد و او را تشویق می کند تا به موقع وظایفش را انجام دهد. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون. خوب همراهانی همیشگی ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شمگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اما بریم و آشنا بشیم با برندگان دیروز مسابقه پرسا.
میدی توسطوری از استعبا استان پاش هفتم بهمن برنده مسابقه پرسا هشتم بهمن ما
مبارک